ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که از همین حالا شروع شده و تا نیم ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. در روز شنبه 28 شهریور سال 1394 خورشیدی، 19 سپتامبر سال 2015 میلادی، شنونده مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا هستید که چون همیشه پر است از خبر و گزارش‌های متنوع درباره رویدادهای ایران و جهان. از جمله گزارشی تحلیلی داریم درباره اظهارات تازه وزیر امور خارجه آمریکا در ارتباط با سیاست خارجی آمریکا در برابر سوریه. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که جزئیات گزارشی که میتونیم تو این برنامه بشنویم چه هست، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنویم.
متشکرم کیوان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه به تهران سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، هدف سفر آقای آمانو را اجرای نقشه راه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است. این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از دیپلمات‌ها در وین نوشته بود که سفر یوکیو آمانو با هدف فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس با دانشمندان اتمی و بازرسی از سایت پارچین انجام می‌شود. بر اساس توافق میان ایران و آژانس، یوکیو آمانو باید تا 23 مهر ماه اطلاعات لازم درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای تهران را از ایران دریافت کند. آژانس باید تا اواخر آذر ماه گزارش نهایی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران آماده کند. هزاران پناهجویی که در روزهای گذشته در جنوب شرقی اروپا متوقف شده بودند، با بدرقه مسئولان مجارستانی از مرز عبور کرده و وارد اتریش شدند. به گفته پلیس اتریش، روز یکشنبه 6700 مهاجر و پناهجو از مجارستان وارد این کشور شدند. پس از آنکه برخی کشورهای شرق اروپا از جمله مجارستان به تازگی اقدام به حصارکشی در مرزهایشان کردند، هزاران نفر از مهاجران در مرزهای کرواسی، مجارستان و اتریش سرگردان شده بودند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، روز شنبه دیدار 9 روزه خود را از کوبا و آمریکا آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پاپ فرانسیس سال گذشته میلادی برای کمک به از سرگیری روابط میان واشنگتن و هاوانا به رهبران دو کشور نامه‌هایی ارسال کرده بود. این سومین بار در طول 2 دهه گذشته است که یکی از رهبران کاتولیک جهان به کوبا سفر می‌کند. قرار است راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا، در فرودگاه به پیشواز پاپ فرانسیس برود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا تلاش کرد به مردم این کشور اطمینان دهد که وقتی شعار مرگ بر آمریکا در ایران سر داده می‌شود، منظور از این شعار مردم این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این مصاحبه که قرار است روز یکشنبه پخش شود، آقای روحانی شعارهای سر داده شده از جمله در حاشیه نماز جمعه ها را واکنشی به تصمیمات سیاسی پیشین واشنگتن توصیف کرد که به گفته او به ایران ضربه زده است. به گفته حسن روحانی، مردم ایران برای مردم آمریکا احترام قائلند و به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیستند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه گفت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، باید از قدرت کنار برود، اما زمان این کنارگیری باید از طریق مذاکره مشخص شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که پس از مذاکره با فیلیپ هاموند، همتای بریتانیایش، در لندن سخن می‌گفت، از روسیه و ایران خواست از نفوذ خود برای ترغیب بشار اسد برای انجام مذاکره و انتقال قدرت استفاده کنند. مسکو و تهران از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می‌روند. وزارت خارجه هلند روز شنبه اعلام کرد که برت کوندرس، وزیر خارجه این کشور، روز یکشنبه سفری 2 روزه به تهران خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است آقای کوندرس در تهران با حسن روحانی، رئیس جمهور، و محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، دیدار کند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10 با هم گوش کنیم. چرخش در سیاست آمریکا در سوریه یا پافشاری بر مواضع قبلی. جان کری میگوید اسد باید برود، اما
ما در یک سال و نیم اخیر گفته ایم که اسد باید برود، اما چه مدت و چگونه این تصمیمی است که باید در جریان مذاکرات و فرایند گفتگوهای ژنو گرفته شود.
معنای این سخنان جدید وزارت خارجه آمریکا و وزیر خارجه این کشور چیست؟
آمریکایی البته یک قبلشینی کردن، از آن دیگه رفتن اسد رو به عنوان آغاز شروع یک راه حل سیاسی در نظر نمیگیرن.
گزارشی داریم از اظهارات تازه جان کری و همچنین همراه با گزارشگر رادیو فردا در بیروت از بازتاب این سخنان در رسانه‌های عربی و آخرین تحولات سوریه خواهیم گفت. تکلیف توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا روشن شد، اما در ایران هنوز کمیسیون برجام به کارش ادامه می‌دهد. ابهام تازه پروتکل الحاقی است.
یعنی پروتکل الحاقی یک پروتکل خیلی سفت و سخت نیست.
شرح آنچه در کمیسیون برجام گذشت و نگاه یک کارشناس به اظهارات تازه را خواهیم شنید. و زمین‌خواری، اصطلاحی که در سال‌های اخیر مدام در رسانه‌ها تکرار می‌شود.
کلیه اراضی که سابقه احیا ندارن و روشون کشاورزی نمیشه، یعنی مالکیت معین ندارند، متعلق به دولت هست.
گزارشی داریم از اینکه زمین خاری چیست و در سالهای اخیر چگونه به بخشی جدایی ناپذیر از فساد اداری در ایران تبدیل شده. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در خبرها هم شنیدیم که وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در اظهارات تازه‌ای پیرامون تحولات سوریه از ایران و روسیه خواست تا با استفاده از نفوذشان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را پای میز مذاکره بیاورند. جان کری در این حال همچنین بر لزوم کنار رفتن بشار اسد از قدرت تاکید کرد. بابک غفوری آذر درباره این اظهارات تازه گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همچنان از لزوم کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت صحبت می‌کند، اما در این حال این توضیح را هم می‌دهد که این کنارگیری نباید لزوماً فوری و ظرف مدت کوتاهی باشد. توضیحی که به نوعی تکمیل کننده اظهارات روز جمعه اوست و می‌تواند نشان دهنده تلاش‌های تازه واشنگتن برای حل بحران سوریه باشد. جان کری روز جمعه از آغاز گفتگوهای نظامی آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه خبر داده بود. آقای کری که برای دیدار از چند کشور اروپایی به این قاره سفر کرده، روز شنبه پس از دیدار با همتای بریتانیاییش فیلیپ همون در لندن گفت آماده مذاکره برای دستیابی به راه حلی برای سوریه و چگونگی کنارگیری بشار اسد است.
ما در یک سال و نیم اخیر گفته ایم که اسد باید برود، اما چه مدت و چگونه این تصمیمی است که باید در جریان مذاکرات و فرایند گفتگوهای ژنو گرفته شود. ما گفته ایم که این کنارگیری لزومی ندارد که حتما همان روز اول یا ماه اول باشد. این فرایندی است که همه طرفها باید در آن دخیل باشند و به درک درستی از این مسئله برسند که بهترین راه دستیابی به آن چگونه باید باشد.
در روزهای اخیر همزمان با افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه، مسکو و لزوم تشکیل یک ائتلاف گسترده برای جنگ با گروه حکومت اسلامی تاکید کرده است. آمریکا اگرچه بحث حضور بشار اسد در ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی را رد کرده، اما جان کری در سخنان روز شنبه‌اش از تلاش‌های روسیه برای نابودی گروه حکومت اسلامی استقبال کرد. و همچنین از ایران و روسیه خواست تا از نفوذشان بر بشار اسد استفاده کرده و او را پای میز مذاکره بیاورند.
ما نیاز داریم که مذاکره کنیم. این چیزی است که ما به دنبال آن هستیم و امیدواریم که روسیه و هر جایی ایران یا هر کشور دیگری که نفوذ دارد در رسیدن به آن کمکمان کند. ما آماده مذاکره ایم. آیا اسد آماده یک مذاکره واقعی است؟ آیا روسیه آماده آوردن اسد به میز مذاکره و در واقع پیدا کردن راه حلی برای پایان دادن این خشونت است؟ اینها سوالات زود هنگامی هستند.
به گفته وزیر خارجه آمریکا، بشار اسد در حال حاضر مذاکره جدی را رد کرده است و روسیه هم نپذیرفته که او را به این منظور پای میز مذاکره بیاورد. جان کری یک روز پیش از این اظهارات از تمایل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز گفتگوهای نظامی با روسیه بر سر بحران سوریه خبر داده بود. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل مقیم آلمان، در تحلیل اظهارات اخیر جان کری میگوید آمریکا در مواردی از مواضع پیشینش در سوریه عقب نشینی کرده است.
آمریکا البته یک عقب نشینی کردن از آن دیگه رفتن اسد رو به عنوان آغاز شروع یک راه حل سیاسی در نظر نمیگیرن، ولی همونطور که آقای کری هم اعلام کرده به نظر میاد همچنان معتقدن که باید حداقل دیگه در آخر یک پروسه سیاسی اسمی از اسد نباشه، یا برای اسد دیگه جایی برای اینکه در انتخاباتی که مثلا بر اساس قانون اساسی جدید برگزار میشه در نظر گرفته نشه. اینکه ایران و روسیه با این شرط هم موافقت بکنن و یک راه حل سیاسی هم پیدا بشه یه مقدار هنوز تصورش دشواره، ولی همین که گفتگوها به جریان افتاده، یعنی که همکاری‌ها در سطح نظامی میره یه مقدار هماهنگ بشه و کل ایران و روسیه رو میخوان به سطح ادغام بکنن در این پروسه، به نظر میاد که خب یه مقدار چشم‌اندازها روشن‌تره.
همزمان با ابراز تمایل روسیه به آغاز گفتگو با آمریکا درباره سوریه، در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شده که از در اختیار قرار دادن تسلیحات زمینی و هوایی جدیدی از طرف مسکو به دمشق حکایت می‌کنند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا نسبت به افزایش تجهیزات نظامی روسی در سوریه ابراز نگرانی کرده و آن را اقدامی برای بقای بشار اسد در قدرت می‌داند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو درباره اظهارات تازه جان کری شنیدیم و آنچه که در سوریه در ارتباط با روسیه داره رخ میده با ابراز نگرانی آمریکا هست و حالا هم که آقای کری از ایران هم خواسته که کمک بکنه همگام با روسیه تا بشار اسد به پای میز مذاکره بیاد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه از شهر بیروت پایتخت لبنان همراه ما هست. ایلیا درود بر تو. بازتاب تماس‌های آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه در رسانه‌های عرب زبان چگونه بوده؟
کیوان درود بر تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. مسئله تماس‌های اخیر روسیه و آمریکا در صدر اخبار رسانه‌های عربی در جلسه امروز تا از بیروت تا امروز اینطور که رسانه ها نوشتن، از جمله روزنامه های اشرق الوسط، المستقبل، النهار، الحیات و دیگر رسانه ها، بلکه اون چیزی که تلویزیون های عربی مطرح شد، این مسئله به عنوان تلاش روسیه برای بازگشت به خاورمیانه بعد از اینکه بعد از فروپاشی اتحادیه شوروی، اتحادیه جماهیر شوروی از این منطقه به بیرون رانده شد تعبیر شده، و همچنین تلاش های روسیه برای حفظ متحد خودش بشار اسد در سوریه. صحبت های مختلفی در این باره شده کیوان در رسانه های عربی، از جمله این که آمریکا هیچگاه گمان نمی کرد که روسیه چنین اقدامی در سوریه انجام بده و در سوریه بخواد دست بالا رو بگیره و این رو به عنوان تغییری در جداهای نبرد در سوریه ارزیابی کردن، اینطور که روزنامه اشرق الوسط و همچنین روزنامه النهار لبنان نوشتن. تصاویری منتشر کردن از حضور نظامیان روسیه در سوریه و این رو یک تحولی در نبردهای داخلی سوریه عنوان کردن، تحولی که البته اگر به همین صورت ادامه بده و اگر توافقی میان آمریکا و روسیه شکل نگیره میتونه به تنش جدیدی در سطح جهانی بیانجامه و شاید آغاز جنگ سردی دیگر.
ایلیا، حالا با این وصف در این رسانه ها مطلعی منتشر شده در این ارتباط که این تحولات در سوریه چه تأثیری میتونه بر منطقه بر باقی کشورهای عربی بذاره؟
که با دو تا مسئله بسیار حائز توجه و حائز اهمیت بود در تحلیل های رسانه های عربی. یکی مرتبط با عراق هست، اینطور که راغل درغام نوشته در روزهای الحیات، گویا طرح مسکو، طرحی که روسیه داشته، مسئله تقسیم بندی منطقه هست، بغداد برای واشنگتن و دمشق برای مسکو. این رو روزنامه الحیات نوشته از زبان و به قلم خبرنگار خودش در نیویورک. اما تلویزیون MTV تلویزیون لبنانی هست در تأثیر این اتفاق و اتفاقهای اخیر در لبنان پرداخته، گفته که جناح 8 مارس ورود از حزب الله لبنان و متحدانش تشکیل شده، با تحولات اخیر در انتظار اون هستن که این تحولات در مسیری قرار بگیره که بتونن در داخل لبنان دست بالا رو داشته باشن و رئیس جمهور رو از خودشون داشته باشن بعد از یک سال چندی خلایی که لبنان شاهد هست در نبود رئیس جمهور.
و در یک دقیقه فرصتی هم که داریم برگردیم به سوریه و آخرین تحولات داخل سوریه. گزارش‌های منتشر شده بود از اعدام 10 نفر از نیروهای ارتش این کشور به دست گروه النصره و باقی خبرها را اگه برامو بگید.
در سوریه نبردها ادامه داره، نبردهای حومه دمشق ادامه داره، نبردهایی که به صورت جنگ و گریز هست میان مخالفان و نیروهای دولتی. اما خبری که امروز منتشر شد خبر اعدام گروهی 56 تن از نیروهای دولتی سوریه در فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب در شمال سوریه هست. گویا در روزهای گذشته این اعدام اتفاق افتاد، اما دیدبان حقوق بشر سوریه با تصاویری که دست آورده این اعدام رو تونست موثق کنه و تایید کنه. این اعدام به دست گروه النصره اتفاق افتاده، گروهی که شاخه القاعده در سوریه به شمار میاد، در آخرین پایگاه نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب.
ممنونم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در لبنان.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
و اما توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 و موانع حقوقی قانونی که در کشورهای مختلف میتونست در برابر این توافق وجود داشته باشه، تا اینجای کار در کنگره آمریکا مسئله توافق به سرانجام رسیده و دولت باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا مانعی برای اجرای این توافق با ایران نداره. اما در ایران کمیسیون برجام به کار خودش کماکان داره ادامه میده. همکارم جواد کوروشی از گفتگوهای کمیته ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
حسین نجابت عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت اعضای این کمیسیون در گفتگو با حقوقدانان نقش مجلس در اجرا، تأیید یا عدم تأیید برجام را بررسی خواهند کرد. افزون بر این قرار بود در نشست روز شنبه با حقوقدانان رابطه قطعنامه شورای امنیت با برجام هم بررسی شود و به گفته آقای نجابت به این سوال مهم از نظر حقوقی پرداخته شود که آیا نقض قطعنامه به معنای نقض برجام هست یا نه و نقض قطعنامه شورای امنیت چه عوارضی میتواند در پی داشته باشد. در کانون کار کمیسیون ویژه در روزهای گذشته مسئله پیوست‌های محرمانه توافق هسته‌ای قرار داشت که خبرساز شده است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام مجلس در نامه از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواسته است که 2 سند محرمانه را در اختیار کمیسیون ویژه برجام گذارد. این در حالی است که به گزارش روزنامه شرق محمود نبویان عضو کمیسیون برجام با استناد به گفته‌های علی اکبر صالحی و علی شمخانی گفته است 4 متن محرمانه وجود دارد که کمیسیون تنها 2 متن آن را در اختیار دارد. کمیسیون برجام همچنین در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار حضور یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان سفر آیندهش به تهران در این کمیسیون شده است. ظاهراً دعوت از یوکیا آمانو به حضور در کمیسیون برجام هم با این هدف انجام می‌گیرد تا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی کمیسیون را در جریان این توافق محرمانه قرار دهد، در حالی که آقای آمانو در 25 ماه اوت برابر با 29 مرداد ماه با تایید وجود یک نقشه راه و یک توافقنامه محرمانه بین ایران و آژانس تأکید کرد که اجازه ندارد جزئیات آن را فاش کند. آقای آمانو اما گفت این توافق به مانند صدها توافقی است که تا به حال با دیگر اعضای آژانس هم امضا شده است.
The separate arrangements agreed between Iran and IAEA under the roadmap are confidential and I have a legal obligation not to disclose their content. This is the case with hundreds of such arrangements which the IAEA has with other IAEA member states.
سیمای جمهوری اسلامی هم روز جمعه در یک برنامه ویژه برجام وجود توافق‌های محرمانه و احتمال بازدید از تأسیسات نظامی را بررسی کرد. در این برنامه عباس‌علی منصوری آرانی یک عضو کمیسیون برجام با ابراز نگرانی خواستار استثناء شدن نهادهای غیرهسته‌ای و به ویژه نهادهای نظامی از بازدید بازرسان آژانس شد.
پروتکل الحاقی آمده که هر کجا، این هر کجا چون پادگان‌های نظامی استثناء ازش نشده پس میتونه شامل اون هم باشه. علت اینه که بعضی از کشورها مشروط میپذیرن اینه که خودشون سقف میگذارن و میان و اعلام میکنن که ما پروتکل رو میپذیریم مشروط بر این که این اتفاقات بیفتد یا نیفتد.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس هم قبول پروتکل الحاقی از سوی مجلس را منوط به تغییراتی در آن دانست.
ما معتقدیم اگر هم روزی شرایطی ایجاد شد که ما به عنوان مجلس شورای اسلامی قرار شد پروتکل الحاقی رو بررسی بکنیم باید استثنا بر این قاعده بذاریم.
از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش پرسیدم آیا کشورها می توانند با دست بردن در پروتکل الحاقی تغییرات مورد نظر خود را انجام دهند؟
اگر برجام وجود نمی داشت میشه پروتکل الحاقی رو تا حدودی تنظیم کنی مطابق نظر طرفین. یعنی پروتکل الحاقی یک پروتکل خیلی سفت و سخت نیست، بلکه خطوط اصلیش هست، یعنی که یک مدل پروتکل الحاقی وجود دارد. پروتکل الحاقی وقتی میشه پروتکل الحاقی که بین آژانس و کشوری روش توافق میشه. به لحاظ اصولی ممکنه، منتها الان دیگه تعهدات ایران در چارچوب پروتکل الحاقی که در ارتباط با برجام آمده تعریف شده است. از این نقطه نظر نمیشه اون خواستی رو که مجلس ایران میخواد یا کمیسیون برجام مجلس ایران میخواد، این الان دیگه شدنی نیست به نظر من.
دغدغه دیگر دلواپسان توافق هسته‌ای سفر کسانی تحت عنوان بازرس هسته‌ای آژانس به ایران برای به گفته آنها جاسوسی و شناسایی دانشمندان هسته‌ای است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه در همین برنامه سیما این دغدغه را بدبینانه خواند و از جمله گفت:
ما به 150 نفر از بازرسین آژانس تاییدیه امکان حضور در ایران رو خواهیم داد که آژانس هر موقع احتیاج به بازرسینی داشته باشه از توی این 150 نفر مجبور انتخاب بکنه، نمیتونه هر کسی رو برداره بیاره. مقامات امنیتی ما، وزارت اطلاعات ما حتما اینها رو چک خواهند کرد، حتما کنترل خواهند کرد. وقتی مطمئن بشیم به اینها ویزا خواهیم داد، اینها در وین هستن، هر موقع که آژانس نیاز داشته باشه مجبور از اینها انتخاب بکنه، نه از کسی دیگه.
به گزارش روزنامه شرق، کمیسیون برجام قصد دارد تا اواخر شهریور یا دهه اول مهر ماه گزارش خود را به مجلس ارائه و شرایط برخورد مجلس با برجام را آماده کند.
گزارش همکارم جواد کروشی رو با هم شنیدیم. در مجله شبانگاهی امشب یه گزارشی هم داریم در ارتباط با زمین‌خواری در ایران. اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش، تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. این نظرات رو میشنویم. در انتهاش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
آقای روحانی، شما فرمودین که مرگ بر آمریکا به مردم آمریکا کاری نداره. من از شما سوالم این هست که برعکسش اگه بکنین و یه کسی بگه که مرگ بر ایران و بعد بگه که به مردم ایران ما منظورمون نیست، شما خودتون راضی میشین؟
ما ده چهلی ها نون بربری از 2010 خوردیم تا الان که 1100 تومنه. قربونتون برم آقای روحانی، شما نگین که به ملت آمریکا نمیگیم مرگ بر آمریکا. دولت آمریکا رو خود ملت آمریکا انتخابات میکنن و عرضم به حضورتون انتخاب میکنن، نه مثل ایران شورای نگهبان و پارتی بازی و این چیزا. در اصل داریم به ملت آمریکا داریم فرش میدیم. بعد این حرفو ما ملت ایران باید بزنیم که بگیم دولت مردای ایران حسابشون با ما جداست. اگه اونا میگن مرگ بر آمریکا، ما دوستی با آمریکا رو میخوام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون دادستان و رئیس دادسرای زمینخواری تهران درباره موج تازه‌ای از زمینخواری این بار در کنار گوش پایتخت کشور هشدار داد. او از وجود زمین‌های بدون سند مالکیت در شمال تهران یاد کرد که لقمه آماده و بزرگی برای زمینخوارهای تازه در کشور خواهند بود. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
10,000 هکتار زمین در شمال تهران سند مالکیت ندارد و این خطر زمینخواری را در منطقه بیشتر کرده است. این را معاون دادستان تهران روز شنبه اعلام کرده و هشدار داده این زمین‌ها ارزش ملی دارند و منابع طبیعی محسوب می‌شوند. خبرگزاری مهر گزارش داده معاون دادستان تهران از آمادگی اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران برای ساماندهی این شرایط خبر داده، اما مشکل اعتبار ملی مطرح شده است. زمینخواری اصطلاحی است که دست کم دو سالی است زیاد در خبرها و برنامه‌های تلویزیونی ایران مطرح می‌شود. زمین‌های دولتی و شخصی که با استفاده از نفوذ و روابط در دستگاه‌های مختلف اداری و با شناسایی خلأهای قانونی و حتی جعل اسناد تصرف می‌شوند. اما چطور می‌توان زمین‌های شمال تهران را که به گفته این مقام مسئول سندی ندارند صاحب شد؟ نعمت احمدی، حقوقدان در تهران که روی چند پرونده مربوط به زمینخواری هم کار کرده، از ماده 56 در قانون منابع طبیعی میگوید.
کلیه اراضی که سابقه احیا ندارن و روشون کشاورزی نمیشه، یعنی مالکیت معین ندارند، اینا مشمول ماده 56 میشن، یعنی متعلق به دولت هست. و اراضی شمال تهران، حالا هر قسمتایی باشه، به باور من عمدتاً جز اراضی ملی هست. مستثنیات زمانی مطرح میشه که یک زمین سابقه احیا داشته باشه، سابقه تصرفاتی که ناشی از مالکیت زراعی باشه، چون اراضی عمدتاً خوب زراعیه. درست گفته معاون دادستان، طبیعی است اراضی که نزدیک قسمت‌های مسکونی است یا روستایی است اراضی ملی است، اما نزدیک این اماکن جاذبه‌ای داره برای زمین‌خواری.
محمد پژمان، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن، هفته گذشته در یک گزارش تلویزیونی از شکل‌گیری یگان ویژه حفاظت از اراضی کشور خبر داد که وظیفه‌اش جلوگیری از تصرف اراضی ملی و زمین‌خواری است.
اون این ظرفیت دیده که ما یه ضابط قضایی داخل و تشکیلات خودمون داشته باشیم، این نیروی انتظامی آموزش دیده مجرب داره تجهیزات و امکانات لازم و اصلا برای فقط همین یک موضوع.
جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات زمین‌های عمومی یکی از وظایف این یگان است تا از اراضی ملی به گفته این مقام مسئول پیش از شکل‌گیری زمین‌خواری حفاظت شود. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، اما معتقد است این رویه پیشینه چند ساله دارد و به این سادگی‌ها هم نمی‌توان با آن مبارزه کرد.
در ساختار رانت زده دولتی ایران همواره از ابتدای انقلاب سه مسئله، یعنی قاچاق کالا، بعد قاچاق ارز و تسلط به منابع ارزی و نهایتاً زمینخواری، چه در شکل زمینخواری به معنی کلاسیک پرونده چه به معنای ساخت و سازهای غیر مجاز، سه منبع کلیدی کسب قدرت سیاسی اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده. این موضوعی است که راست و چپ هم نداره و در هر دو جناح یا همه جناح‌های سیاسی کشور افرادی هستند که رانت‌های بسیاری رو از این راهکارها به دست میارن.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید از سال گذشته گزارش‌هایی از استان‌های مختلف کشور در مورد زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و تصرف‌های اراضی ملی به دست آمده و این کمیسیون خواستار برخورد با متخلفان و عزل آنها از سمت‌ها و پست‌های دولتیشان شده است. اما این وزارتخانه‌ها هنوز هیچ فرد متخلفی را که نام آنها در نامه کمیسیون به صراحت قید شده عزل نکردند. کمال‌الدین پیرمعزن، نماینده اردبیل و سر این هم در مجلس ماه گذشته گفت نام 65 زمینخوار را که از جمله بستگان نزدیک نماینده آستارا هستند به دفتر ریاست جمهوری ارائه کرده است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، میگوید زمینخواری یک فرمول مشخص دارد و از دست یک فرد یا یک سازمان مشخص به تنهایی بر نمی آید.
بنده اگر بخوام یک زمینی رو از ملی بودن خارجش کنم، باید بره تو کمیسیون ماده 56 مطرح بشه. باید عواملی رو تو کمیسیون ماده 56 داشته باشم منو کمک کنن. اگر از کمیسیون ماده 56 رأی نتونستم بگیرم، تو کمیسیون ماده واحده اعتراض کنم. در ماده واحده باید خوب باشم، یعنی مجموعاً تا کمکی به من نشود، نهادی باشم که بتونم همه جا رو حصار بکنم. قسمت‌های ساحلی کشور یا دره‌ها تصرفاتی صورت گرفته، اینا به تنهایی عمل نمیشه. چند نهاد و سازمان با هم بحث یکی اگر بکنند امکان عملی داره.
با این همه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی از کاهش زمینخواری با این روند پیگیری ها در کشور خبر داد.
بحث زمین خاری را حتما تا 10% یعنی 90% جلوگیری شده. مواردی هم که تصرف شده بود برخورده بسیار بسیار جدی باش صورت گرفته.
اما معاون دادستان تهران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه با اشاره به 10,000 هکتار زمین بی سند در شمال تهران گفت زمین خاری های بزرگی در پیش است.
با گزارش همکارم آزاده اسدی درباره مسئله زمینخواری در ایران به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبرها بدرود.